ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما هر جایی که هستید، با رادیو فردا همراهید. به شما در ایران از هر شهری که با رادیو فردا همراه شدید در آخر هفته خودتون، پنج شنبه شب 29 خرداد ماه، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما تو این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای این ساعت برای شما تهیه کردند. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با حمید فاطمی همراه میشیم. سلام شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. گفتگوهای دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه پس از دو ساعت و نیم پایان یافت و مشورت‌های داخلی میان اعضای 5 به اضافه 1 آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، یک دیپلمات ایرانی در وین گفت ظریف و اشتون در نشست صبح امروز درباره همه مباحث و موضوعات گفتگو کردند و اکنون اعضای 5 به اضافه 1 نشستی داخلی برای مشورت با یکدیگر دارند تا مباحثی را که از سوی هیئت ایرانی مطرح شده بررسی کنند. به گفته این دیپلمات ایرانی قرار است 5 به اضافه 1 پس از بررسی نظر خود را به هیئت ایرانی اعلام کند. یک دیپلمات غربی عدم تغییر در مواضع هسته‌ای ایران را نگران کننده دانست. یک دیپلمات غربی که نخواست هویتش فاش شود، روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت عدم تغییر در بسیاری از مواضع ایران از جمله تحریم‌ها نگران کننده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک دیپلمات ایرانی اختلافهای میان ایران و 5 به اضافه 1 را ماهوی دانست و گفت با وجود شروع نگارش متن توافق نهایی هنوز اختلافها در جای خود باقی است، زیرا این اختلافها ماهوی است. این دیپلمات ایرانی گفت نوشتن متن شروع شده، اما با این ویژگی که موارد اختلاف در پرانتز گذاشته می شود و آرام آرام به سوی حل و رفع اختلافات پیش می رویم. دبیر کل ناتو میگوید روسیه دوباره در حال تمرکز نیرو در مرز خود با اوکراین است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آندش فوراسموسن دبیر کل سازمان نظامی ناتو روز پنجشنبه در بروکسل مقر این سازمان گفت روسیه حداقل چند هزار نیرو در مرز با اوکراین مستقر کرده و مانورهای در نزدیکی مرز اوکراین جریان دارد. آقای راسموسن این اقدام روسیه را موجب تأسف و گامی به عقب توصیف کرد و گفت به نظر می رسد روسیه امکان دخالت‌های بیشتر در اوکراین را مد نظر دارد. دبیر کل ناتو هشدار داد که در صورت دخالت بیشتر روسیه، جامعه جهانی ناچار به واکنش محکمتری خواهد بود و تحریم‌های روسیه افزایش خواهد یافت. گزارشگران بدون مرز در ارزیابی از وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران اعلام کرد که یک سال پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری هنوز هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این عرصه رخ نداده و ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است که همکنون 58 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند که 25 تن از آنان در فاصله یک سال گذشته بازداشت و زندانی شدند، ضمن آنکه 14 رسانه نیز در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی به شکل موقت یا دائم توقیف شدند. بیانیه این سازمان روز چهارشنبه منتشر شد و حسن روحانی را به تحقق وعده‌های انتخاباتی خود فراخوانده است. گزارشگران بدون مرز در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2014 رتبه 173 را از میان 180 کشور جهان به ایران داده است. صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از محکوم شدن خود به 18 ماه حبس تعزیری خبر داد. آقای زیباکلام در صفحه فیسبوک خود نوشته است به دلیل نوشتن دو نامه سرگشاده به حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان و حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس به دادگاه انقلاب احضار و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. آقای زیباکلام نوشته است که به این حکم اعتراض کرده است.
خیلی ممنونم از شما حمید فاطمی. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شامگاهی ماست و مثل همیشه تاکید میکنم اگر میخواهید اخبار رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید حتما سری به سایت ما هم بزنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا از آخرین تحولات در عراق خواهید شنید و موضع آمریکا درباره پیشروی داعش در عراق. همچنین آخرین اخبار دیدار دو جانبه ظریف و اشتون در چهارمین روز مذاکرات هسته‌ای. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه دات کام رو میشنوید، از جمله در مورد کامپیوترهایی برای بلعیده شدن. ساعت 19:05 در ایران هست و ابتدای برنامه شامگاهی رادیو فردا سعی بزنیم به عراق ناآرام که در روزهای گذشته تبدیل به یکی از کشورهایی شده که بعضی از شهرهای اون در صدر خبرها قرار گرفته. دلیل اون هم پیشروی داعش هست در این کشور و تصرف بعضی از شهرها. فهیم عاصمی همکارم در رادیو فردا آخرین اخبار مربوط به عراق رو دنبال کرده و با ما در استودیو هست. فهیم سلام می‌کنم بهت. همزمان با پیشروی شبه نظامیان داعش در خاک عراق، نخست وزیر این کشور از آمریکا خواسته که برای مقابله با داعش حمله هوایی رو شروع بکنه. واکنش آمریکا چی بوده به درخواست عراق؟
سلام میکنم آزاده به تو و شنوندگان. هنوز آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا واکنشی نشون نداده به این درخواست عراق. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که دولت اوباما در حال سبک سنگین کردن این مسئله است که نوری المالکی نخست وزیر عراق رو تحت فشار بذاره که از سمت خودش کناره بگیره یا نه. اسوسییتد پرس گزارش داده که مقام های ارشد آمریکا معتقدن سنی ها نسبت به نوری المالکی انتقادهایی دارن و برکناری او ممکنه که از وقوع جنگ داخلی در عراق جلوگیری بکنه. قرار امروز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا با تیم امنیت ملیش مذاکره بکنه تا گزینه‌های واشنگتن برای مقابله با داعش و همچنین کمک به عراق رو با هم بررسی بکنن. البته رئیس ستاد کل ارتش آمریکا پیشتر گفته بود که واشنگتن تا زمانی که اطلاعات موثق دریافت نکنه نمیتونه در مورد حمله هوایی به مواضع داعش تصمیم بگیره.
در مورد مذاکره ها با تیم امنیتی آمریکا گفتیم یکی از مواردی هم که در روزهای گذشته مطرح شده نقش ایران هست در مقابله با داعش. تو روزهای گذشته یه سری گمانه‌زنی‌های انجام شد در مورد همین موضوع. تازه‌ترین خبرها چیه؟
تازه‌ترین خبرها اینه که عربستان سعودی روز چهارشنبه در نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی در جده به ایران اخطار داد که در بحران عراق مداخله نکنه و گفت که این مسئله میتونه به جنگ داخلی کامل در عراق و فراتر از مرزهای عراق بیانجامه. خب ایران و عربستان روابط چندان گرمی ندارن به خاطر حمایت ایران از بشار اسد در سوریه، حمایت عربستان از مخالفان و همچنین درگیری‌هایی که در یمن دارن. رویترز گزارش داده که وزیر خارجه امارات متحده عربی هم گفته که کشورش مخالف هر گونه مداخله در عراق هست. ولی هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق چهارشنبه در جده گفت که ایران از همون ابتدای حمله داعش گفته که آماده هر نوع حمایت و همکاری امنیتی و نظامی هست تا به دولت عراق برای مقابله با شبه نظامیان سنی کمک بکنه. صدای هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق رو میشنیدیم. آقای زیباری گفته که نمیتونه اسم این کار رو مداخله بذاره. تا حالا هم هیچ کمکی از سوی ایران به دولت عراق نشده، اما همه چیز امکان پذیر هست. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم روز پنجشنبه احتمال همکاری با ایران بر سر مقابله با داعش رو رد کرد و در این حال احتمال داد که ایران و آمریکا یک اطلاعاتی رو در این زمینه با هم مبادله بکنن.
یک سری از مواردی هم که توی خبرها اومده این هست که نیروهای داعش بزرگترین پالایشگاه نفت عراق رو تصرف کردن، در دست گرفتن، اما خبرها تقریبا زد و نقیض هست، درسته؟
بله درسته. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که به نقد از مقام‌های عراقی گزارش داده که نیروهای ارتش عراق کنترل کامل پالایشگاه بیجی رو در دست گرفتن. بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق در 250 کیلومتری شمال بغداد واقع شده. ولی خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که یک شاهد عینی به این خبرگزاری گفته موقعی که از جلوی این پالایشگاه رد می‌شده دیده که شبه نظامیان داعش پرچم سیاه خودشون رو در بالای پالایشگاه نصب کردن. از طرف دیگه خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون العربیه گزارش داده و گفته که این تلویزیون یه ویدیویی منتشر کرده که از این پالایشگاه دود بلند میشه و پرچم سیاهی که توسط داعش استفاده میشه رو بر فراز این پالایشگاه دیده.
فاین، تو توی صحبتات اشاره کردی که هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه اعلام کرده در جده عربستان سعودی که ایرانی‌ها از همون ابتدای حمله داعش گفتن که آماده هر نوع حمایت و همکاری امنیتی و نظامی هستن و نمیتونه اسم این کار ایران رو مداخله بگذاره. خودت هم یه گفتگوی در همین زمینه انجام دادی با مدیر انستیتوی تحلیل مسائل نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس که مقیم دبی هست، تئودور کاراسیک، و نه. از اون سوال کردی که تحلیلش درباره اختلاف ایران و عربستان چی هست. اینو بشنویم برمیگردیم دوباره به استودیو.
This dispute is clearly at the heart of the Sunni-Shiite divide as a result of
این نزاع مشخصاً به دلیل تقسیم بندی شیعه و سنی و در نتیجه پیشرفت‌های داعش در عراق پیش آمده. ایران با اینکه به همکاری در عراق دعوت شده و از این همکاری با نامی غیر از مداخله نام برده شده، مشخصاً در حال آماده کردن صحنه برای مداخله در خاک عراق. از نظر عربستان سعودی مداخله ایران در عراق موجب افزایش تنش بین ریاض و تهران میشه و این درست در زمانی است که ایران و عربستان تلاش کردند روابط تیره خودشون رو که به دلیل اختلاف بر سر یمن و سوریه پیش آمده بود بهبود ببخشند. حالا این روابط تغییر میکنه زیرا اختلافهای قومی بیشتر و بیشتر میشه.
آقای کاراسیک، نوری المالکی نخست وزیر عراق و بعضی از مقام‌های ایران در چند ماه اخیر عربستان سعودی و چند کشور حاشیه خلیج فارس رو به حمایت از داعش متهم کردند. عربستان سعودی گفته که خودش از تروریسم آسیب دیده و داعش رو گروهی جنایتکار می‌دونه. به نظر شما موضع واقعی عربستان در قبال داعش چیه؟
Actually, when we look at ISIL, this group is a criminal terrorist organization simply because
به داعش که نگاه میکنیم میبینیم که این گروه جنایتکاری است، زیرا بر پایه فعالیت‌های جنایتکارانه مثل قاچاق، سرقت بانک‌ها، گروگانگیری و باج‌خواهی بنا شده و تغذیه میشه. این گروه ثروتمندترین گروه تروریستی در تاریخ گزارش شده که داعش بیش از 1.5 میلیارد دلار سرمایه داره و این واقعیت از سوی بعضی از کارشناسان اینطور استنباط شده که به دلیل مسئله رشوه‌خواری که در عراق وجود داره، داعش در حقیقت میتونه بغداد رو بخره. این چیزیست که عربستان سعودی دوست نداره اتفاق میفته. ریاض دوست نداره که یک دولت سنی افراطی بغداد رو بگیره و از طرف دیگه مداخله ایران در عراق رو هم بر نمیتابه، زیرا ایران به گفته عربستان ممکنه تا مرزهای کویت پیش بره.
May want to scoot down into countries like Kuwait, who are already alarmed.
آقای کاراسیک، عربستان جدا از اینکه از مداخله ایران در عراق نگرانه، از همکاری آمریکا و ایران برای مقابله با داعش هم نگرانه. از طرف دیگه جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه احتمال همکاری با ایران رو در مورد عراق منتفی دونسته، ولی گفته که ممکنه که این دو کشور با هم تبادل اطلاعات بکنن. عربستان در مورد همکاری ایران و آمریکا چه موضعی داره؟
The problem is that this event is signaling the worst possible scenario for South.
مشکل اینه که این اتفاق، یعنی اینکه آمریکا و ایران درباره اون چه در عراق اتفاق میفته با هم صحبت کنند، دشوارترین و بدترین سناریو رو برای عربستان سعودی به وجود آورده. مسئله اینه که از دید عربستان، آمریکا و ایران به استراتژی دست پیدا خواهند کرد که امنیت ملی عربستان رو تضعیف میکنه و این استراتژی ایران رو در عراق قوی تر خواهد کرد، حتی قوی تر از اون چه همکنون در سوریه هست.
And empowering Iran even more than it is already with its win in Syria.
تودور کاراسیک بود، مدیر انستیتوی تحلیل مسئله نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس. مقیم دبی فرین آسمی با او گفتگو میکرد و نگاه او رو شنیدید از جمله درباره اختلاف ایران و عربستان سعودی بر سر عراق. فرین همچنان با ما در استودیو هست. فرین، دیگه چه واکنش های بین المللی داشتیم برای مقابله با داعش؟
به غیر از واکنش آمریکا که گفتم و واکنش عربستان سعودی که توی مصاحبه با آقای تودور کاراسیک شنیدیم، خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک دیپلمات ارشد فرانسوی گزارش داده که رئیس جمهوری فرانسه کنفرانسی اضطراری تشکیل داده تا راه‌های حمله نظامی به عراق و همچنین به سوریه رو بررسی بکنه. سال گذشته هم که رئیس جمهوری فرانسه اصرار داشت که به سوریه حمله بشه برای گرفتن سوریه. از طرف دیگه هم در داخل عراق نوری المالکی اعلام کرده که داوطلبایی که در مناطق خطرناک با داعش مبارزه بکنن 750 دینار، یعنی 640 $44 در ماه دستمزد میگیرن و این در حالیه که شبه نظامیان سنی هفته گذشته 2 شهر رو در شمال عراق گرفتن و سربازان عراقی به محض نزدیک شدن شبه نظامیان داعش پست خودشون رو ترک میکردن و از اون شهرها فرار میکردن.
خیلی ممنونم از تو فعین عاصمی. بود آخرین اخبار عراق رو شنیدید در مورد تحولاتی که در این کشور در چند روز گذشته اتفاق افتاده. اما به نظر شما یا ایران باید در مقابله با شبه نظامیان داعش در عراق وارد عمل بشه؟ به نظر شما ایران چطور میتونه از بحرانی تر شدن اوضاع کم کنه؟ ما منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. هم در صفحه فیسبوک دوست داریم نظراتتون رو ببینیم و در برنامه‌های زنده بخونیم و همین که خیلی دوست داریم که نظر شما رو روی پیامگیر تلفن رادیو فردا بشنویم.
با درود به شنوندگان رادیو فردا، می‌خواستم بگم که آقای روحانی مشخصاً حمایتش رو از ملت ایران، از کسایی که بهش رأی دادن، حمایت میکنه و مردم هم پشتش هستن و این جریان گروه داعش و اسلامگراهای افراطی هم به ما ربط نداره. این جنگ شیعه و بین سنی و ما اصلا زرتشتی هست. همون موقع 1400 سال پیش که اینا حمله کردن به ایران، دارن دوباره یک کارهایی میکنن که اصلا به ما هیچ ارتباطی نداره و ما همیشه آماده دفاع از کشورمون هستیم.
پیام منو به چند زبان پخش کنیم؟ آقایونی که ادعا میکنیم سرور و آقای دنیاییم، دیدین بچه های مردم رو چجور قلب کم میکنن، با ساتور میکشن؟ انصافتون کجاست؟ اون حقوق بشرتون کجاست؟ چرا میزنین اینا این بلا سر مردم بیارن؟ واقعا اینا از کیا هستن؟ اینا عوامل خود عربستان هستن.
گروهک‌های داعش و شبه تروریستی در منطقه ساخته خود جمهوری اسلامی. با این کار جمهوری اسلامی خیلی زود رابطهش رو میخواد به امریکا نزدیک کنه و در همین زمینه مبارزه با تروریست رابطهش رو داره با امریکا قوی میکنه. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
با سلام، میخواستم بگم که این گروه داعش که الان توی عراق داره خون ریزی میکنه و این فیلمی که الان پخش شده که اینا چطور دارن برادران ما رو میکشن، همین الان هم که آیت الله سیستانی و آیت الله خامنه‌ای دستور بدن به ما فتوا بدن، همه ما میریم و داعش رو سر جاش مینشونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 2079260115730. این شماره پیامگیر رادیو فردا هست. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید نظراتتون رو بنویسید در مورد آخرین وضعیتی که در عراق وجود داره و اینکه به نظر شما ایران چه کمکی به این شرایط میتونه بکنه. اما یکی از خبرهای مهم دیگه که امروز اتفاق افتاده و در 3-4 روز گذشته جز خبرهای داغ رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی بوده این هست که در امروز در واقع 4th روز مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی هست و یک سری از دیدارهای بسیار مهمی در روز 4th انجام شده که ما در عصر این روز قرار داریم. هانا کاویانی همکار من به وین رفته، محل برگزاری این مذاکرات، و در طول روزهای گذشته هم صدای او رو شنیدید که ما رو بروز کرده در مورد آخرین اخبار. هانا سلام می‌کنم بهت، بگو به ما الان مذاکرات چطور انجام میشه، چه دیدارهایی انجام شده؟
من هم سلام میکنم به تو آزاده و به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. اون چیزی که در روز 4th شاهدش هستیم این هستش که مذاکرات همانند روزهای پیشین بسیار فشرده ادامه پیدا میکنه. مذاکراتی که برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی انجام میشه، توافقی که مهلت 6 ماهه برای دستیابی به اون حدود 1 ماه، 1 روز بیشتر از 1 ماه فرصت هستش که برای به توافق دستیابن طرفین. امروز صبح محمد جواد ظریف دیدار دوباره‌ای داشت با کاترین اشتون به صورت 2 جانبه و حدود 2.5 ساعت صحبت کردند. حدود 1.5 ساعت پیش معاونان این دو، هلگا شمیت و عباس عراقچی، بار دیگر بر سر میز نشستند و در کنار این گونه دیدارهای 2 جانبه دیدارهای متعدد فنی و تکنیکی در حال انجام هست. محمد جواد ظریف روز گذشته گفته بود که علارغم اینکه اختلافات اساسی همچنان وجود داره بین رویکرد طرفین، اما کار تدوین پیشنویس توافق آغاز شده و ما از روز اول هم میشنیدیم که احتمالاً طرفین کاری که دارن میکنن این هستش که ابتدا به موضوعات ساده تر بپردازن و پس از اون به موضوعات سخت تر بپردازن. اما چند ساعتی هستش که یک مقداری جو با احساس دوگانه‌ای در هتل کوبرگ در میان ناظران و خبرنگارانی که اینجا هستن حاکم هست.
منظور چیه هانا؟ چرا احساس دوگانه وجود داره؟ مگه چه شرایطی حاکم هست الان در مذاکرات؟
کمی یادآور هفته‌های منتهی به توافق ژنو در آذر ماه هست این چیزی که ما امروز می‌بینیم. از یک سو بر یک دیپلمات غربی به خبرگزاری فرانسه مثلا گفته بود که هیچ چیزی پیشرفت نکرده و اونطوری که صحبت می‌کرد انگار از یک بن‌بست صحبت می‌کرد. اما صحبتی که من با دو سه منبع نزدیک به مذاکرات داشتم، چه از هر سوی مذاکره کننده، این گونه صحبت میکنند که گویا پیشرفت رو در این میبینند که کار تدوین رو شروع کردند. کسی شک اینجا نداره که کار تدوین توافق نامه درباره موضوعی که به هر حال بیش از یک دهه هست طرفین بر سرش اختلاف دارن کار بسیار مشکلی هست و این رو پیشرفت میبینند که کار تدوین رو آغاز کردند. و البته که همونطور که وزیر خارجه ایران گفته، هنوز بر سر موضوعات اساسی توافق نکردند و اختلاف نظر زیادی بین طرفین گفتگو وجود داره.
یکی از مواردی که شاید جزء اختلاف نظرها باشه و به عنوان مشکلات اصلی در این مذاکرات شاید شناخته میشه، موضوعی هست که تریتا پارسی گفته، رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا در واشنگتن، که خودت باهاش صحبت کردی. اجازه بده یه بخش کوتاهی از این گفتگو رو بشنویم.
مشکل الان زیاد هست، ولی مثل اینکه اون مشکل اصلی که الان سرش گیر کردن مشکل تعداد سانتریفیوگ هست و نظر امریکا و گروه 5+1 این است که تعداد سانتریفیوگ در تهران در ایران باید محدود بشه، 3-4 هزار تا سانتریفیوگ کمتر باید داشته باشن. و ریشه این من فکر نمی کنم ریشه فنی داشته باشه، ریشه اصلیش ریشه سیاسیه که آقای اوباما نیاز داره که بتونه برگرده واشنگتن و بگه که تونست تعداد سانتریفیوگ رو در ایران محدود کنه که بتونه از این قرارداد در کنگره امریکا دفاع کنه. این موضوع خیلی مهمی هست واسه آقای اوباما، چون آخر سر آقای اوباما رئیس جمهور زیاد قوی نیست، مشکل در امریکا خیلی زیاد داره و از همه چی بیشتر با کنگره امریکا مشکل زیاد داره و کنگره امریکا یه نقش کلیدی اینجا دارن، چون بدون همکاری کنگره امریکا آقای اوباما نمیتونه تحریم رو برداره، تنها این کار رو نمیتونه بکنه.
صدای تریتا پارسی رو شنیدید، رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا در واشنگتن، که هانا کاویانی با او گفتگو کرده بود و نظرات چه شنیدیم در مورد مشکلاتی که از دید او وجود داره در این مذاکرات. یکی از مسائلی که آقای تریتا به اون اشاره کرد هانا ریشه سیاسی بود و اینکه رئیس جمهور آمریکا دست تنها نمیتونه از پس این مسائل بر بیاد. میتونی کمی در این مورد توضیح بدی؟ این موضوع یا شرایطی هست که در اون فضا هم تو میشنوی در موردش؟
بله، یکی این موضوع سانتریفیوژ ها هست و میخواستم به این موضوع هم اشاره بکنم که با توجه به اینکه بحث سانتریفیوژ ها یکی از بحث های فنی هست، شاید جالب باشه شنیده های ما در دقایق گذشته حاکی از این هستش که نمایندگان آمریکا از یک سو و نمایندگان ایران و روسیه از سوی دیگر، البته گزارش هایی است که 100% تایید نشده، به آژانس بین المللی انرژی اتمی رفتند در همین شهر وین. و باید اشاره بکنم که آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکراتی رو به موازات این مذاکرات 5+1 با ایران و آژانس هستش که باید تایید یا تکذیب بکنه ادعاهایی که ایران داره مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش یا مثلا کارکرد سانتریفیوژ هاست، یا اینکه ایران چه زمانی رو احتیاج داره با توجه به این برنامه هسته‌ای که اگر بخواد یک روز تصمیم به تولید سلاح بگیره، اگرچه ایران گفته نمیخواد سلاح تولید بکنه، اما آژانس هستش که باید بگه که این بازه زمانی آیا 2 ماهه هست، 6 ماهه هست یا 1 ساله هست. در نتیجه این گفتگوها درباره غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها یک مسئله است. موضوع دیگری که از 2-3 روز پیش ما اینجا میشنویم که میتونه از موارد مناقشه برانگیز باشه، بحث بازه زمانی برای رفع تحریم هاست. اینکه ایران مطمئنا تمایل داره که هر چه زودتر تحریم های مرتبط با برنامه هسته‌ایش برطرف بشه پس از دستیابی به توافق، و احتمالاً طرف 5+1 خصوصا آمریکا نمیخواد که این بازه زمانی خیلی کوتاه باشه.
حالا این مذاکره تا روز جمعه برنامه‌ریزی شده، درسته؟ ممکنه بیشتر بشه؟
اون مسئله هستش که هنوز مشخص نیست آزاده اینجا، به دلیل اینکه صحبت‌های مبنی بر پایان در امروز جمعه یا روز شنبه هست. اون چیزی که میدونیم این هستش که فعلا در ساعت‌های پیش روی پنج شنبه شب این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد.
خیلی ممنونم از تو. هانا کاویانی در وین بود. او در بخش‌های زنده در مجله‌های مختلف با ماست و ما رو به روز می‌کنه در مورد آخرین رویدادهایی که در وین در دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی می‌گذره. ممنونم از تو هانا، تا مجله بعدی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشی.
میرخونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
بله، این برنامه که با حضور شما کامل میشه روزهای جمعه پخش میشه و امیدواریم که شما بتونید در این برنامه به شکل زنده حضور داشته باشید و در مورد موضوعاتی که مطرح میشه نظر خودتون رو بگید. اخبار ورزشی این روزها بیشترین خبرهای فوتبالی هست و جام جهانی برزیل. ما همراه میشیم با همکار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
پس به زود هنگام تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان دوره گذشته جام جهانی در مرحله گروهی برزیل 2014، مهمترین رخداد ششمین روز این بازی ها بود. ماتادورها دیشب در بازی دوم گروه بی در ریو دو ژانیرو با 2 گل مقابل شیلی به زانو در آمدند و با توجه به باخت 5-1 روز اول برابر هلند، ناباورانه با جام بیستم خداحافظی کردند. شب گذشته همچنین در همین گروه در پورتو الگره هلند که خود را به عنوان یک مدعی جدی معرفی کرده در یک دیدار جذاب و پرگل 3-2 از صد استرالیا گذشت. بدین ترتیب در گروه بی هلند و شیلی صعود زودهنگام خود را به دور بعد قطعی کردند و اسپانیا قهرمان جام جهانی 2010 و استرالیا یکی از تیم‌های کنفدراسیون آسیا هم با جام بیستم وداع کردند. در گروه آ هم بامداد امروز در ماناوس بازی دوم دور دوم انجام شد که طی آن کرواسی با 4 گل کامرون را در هم کوبید تا به صعود امیدوار باشد. در گروه آ برزیل و مکزیک با 4 و کرواسی با 3 امتیاز هر 3 امیدوار به صعود هستند و حذف کامرون هم قطعی شد. اما در مهمترین خبر در اردوی تیم ملی فوتبال ایران در ساو پائولو در آستانه دیدار با آرژانتین، انتخاب مهرداد پولادی مدافع ایران از سوی فیفا به عنوان دومین بازیکن برتر دور اول بود. فیفا فهرست 10 بازیکن برتر دور اول مرحله گروهی را منتشر کرد که مهرداد پولادی به دلیل درخشش در بازی با نیجریه در ردیف دوم این لیست بعد از توماس مولر آلمانی قرار دارد. تیم ملی فوتبال ایران که در بازی اول خود در گروه F جام جهانی با نیجریه به تساوی بدون گل رسید، شنبه شب دومین مسابقه خود را مقابل آرژانتین یکی از مدعیان قهرمانی برگزار خواهد کرد. اما طی امشب و بامداد فردا هم مثل روزهای گذشته 3 مسابقه در برزیل 2014 در دستور کار است که در مهمترین نبرد در گروه دی انگلیس و اروگوئه بازنده‌های بزرگ روز اول در ساعت 11:30 شب به وقت تهران در ساو پائولو رو در روی هم سفارایی می‌کنند. انگلیس در دیدار اول 2-1 به ایتالیا باخته و اروگوئه هم در یک غافلگیری بازی نخست خود را 3-1 به کاستاریکا واگذار کرده است. امشب همچنین در گروه سی در ساعت 20:30 در برزیلیا، کولومبیا با ساحل آج دیدار می کنند و در ساعت 2:30 بامداد فردا هم یونان و ژاپن در ناتال به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید و بهتون بگم که در مجله شبانگاهی رادیو فردا بعد از پایان مجله شما میتونید همراه ما باشید و ویژه برنامه جام جهانی فوتبال برزیل رو از رادیو فردا بشنوید. همراه با همکار ورزشی من مهدی رستم‌پور که در مورد بازی‌های در پیش رو و بازی‌های شب گذشته توضیحاتی میده. همینطور در بخش‌های آینده میتونید خبرهای ورزشی و جام جهانی برزیل رو باز هم با رادیو فردا دنبال کنید و با سایت ما radiofarda.com. به رادیو فردا گوش می کنید. 19:30 در تهران. سلام دوباره به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید و مجله شامگاهی ما رو میشنوید. در طول نیم ساعت گذشته با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی و گفتگو با شما بودیم و الان میریم تا تازه‌ترین خبرها رو باز بشنویم خیلی کوتاه و بعد از اون البته برنامه دات کام رو خواهیم داشت. در مورد فناوری‌های فردا این برنامه رو براتون بیشتر معرفی می‌کنم بعد از خبرهایی که محمد زغامی برای شما می‌خونه که از صبح صدای او رو در بخش‌های مختلف خبری شنیدید. محمد یه بار دیگه سلام.
سلام به تو عزاده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با اخباری از مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 آغاز می‌کنم. گفتگوهای دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاتی نشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه پس از 2.5 ساعت پایان یافت و مشورت‌های داخلی میان اعضای 5+1 آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، یک دیپلمات ایرانی در وین گفت آقای ظریف و خانم اشتون در نشست صبح پنجشنبه درباره همه مباحث و موضوعات گفتگو کردند و اکنون اعضای 5+1 نشستی داخلی برای مشورت با یکدیگر دارند تا مباحثی را که از سوی هیئت ایرانی مطرح شده بررسی کنند. به گفته این دیپلمات قرار است 5+1 پس از بررسی نظر خود را به هیئت ایرانی اعلام کند. از دیگر سو یک دیپلمات غربی عدم تغییر در مواضع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را نگران کننده دانست. یک دیپلمات غربی که نخواسته نامش باشد روز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت عدم تغییر در بسیاری از مواضع ایران از جمله تحریم‌ها نگران کننده است. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، یک دیپلمات ایرانی اختلاف‌های میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 را ماهوی دانست و گفت با وجود شروع نگارش متن توافق نهایی هنوز اختلاف‌ها در جای خود باقی است، زیرا این اختلاف‌ها ماهوی است. این دیپلمات ایرانی گفت نوشتن متن شروع شده است اما با این ویژگی که موارد اختلاف در پرانتز گذاشته می‌شود و آرام آرام به سوی حل و رفع اختلاف‌ها پیش می‌رویم. دبیرکل ناتو میگوید روسیه دوباره در حال تمرکز نیرو در مرز خود با اوکراین است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آندس فوراسموسن دبیرکل سازمان نظامی ناتو روز پنجشنبه در بروکسل مقر این سازمان گفت روسیه حداقل چند هزار نیرو در مرز با اوکراین مستقر کرده و مانورهایی در نزدیکی مرز اوکراین جریان دارد. آقای راسموسن این اقدام روسیه را موجب تأسف و گامی به عقب توصیف کرد و گفت به نظر می‌رسد روسیه امکان دخالت‌های بیشتر در اوکراین را مد نظر دارد. دبیرکل ناتو هشدار داد که در صورت دخالت بیشتر روسیه جامعه جهانی ناچار به واکنش محکم‌تری خواهد بود و تحریم‌های روسیه افزایش خواهد یافت. گزارشگران بدون مرز در ارزیابی از وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران اعلام کرد که یک سال پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری هنوز هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در این عرصه رخ نداده و ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. در بیانیه گزارشگران بدون مرز آمده است که همکنون 58 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند که 25 تن از آنان در فاصله یک سال گذشته بازداشت و زندانی شدند. زندان که 14 رسانه نیز در دوره ریاست جمهوری آقای روحانی به شکل موقت یا دائم توقیف شدند. و صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، از محکوم شدن خود به 18 ماه حبس تعزیری خبر داد. آقای زیبا کلام در صفحه فیسبوک خود نوشته است: به دلیل نوشتن دو نامه سرگشاده به حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، و حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، به دادگاه انقلاب احضار و به اتهام‌های فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به قضات و مسئولان قضایی به 18 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. او در این نامه‌های سرگشاده این سوالات را مطرح کرده است که برنامه هسته‌ای چه سود و حاصلی برای پیشرفت و رشد و توسعه اقتصادی کشور در بر داشته و متهمان پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی دقیقاً جرمشان چه بوده که می‌بایست اعدام شوند. صادق زیبا کلام در فیسبوک خود نوشته است که به این حکم اعتراض کرده و در انتظار احضار به دادگاه تجدید نظر است.
خیلی ممنونم. استاد محمد زرقامی بود و خبرها رو شنیدید با او. از این لحظه میریم سراغ برنامه .com و درباره فناوری‌های فردا میشنوید. از ابزارهای تازه کامپیوتری میشنوید که دیگه فقط روی میز و توی کیف ما نخواهند بود. از کامپیوترهایی میشنویم که میتونیم قورتشون بدیم. با حامد پارسی همراه بشید در برنامه .com تا حدود 10 دقیقه آینده. ممنونم که با ما بودید و مجله شامگاهی ما رو شنیدید. شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید تا این هفته هم گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته اول با هم به سراغ آمازون میریم و از تلفن همراهی میگیم که به تازگی توسط این شرکت معرفی شده. تلفن هوشمندی که هم قراره رقیبی برای آیفون و گوشی‌های اندرویدی باشه و هم بخشی از خدمات گوگل رو به چالش بکشه. پس از اون هم برای شما از یک ابزار کامپیوتری کوچیک میگیم با قابلیت بلعیده شدن. این کامپیوتر کوچیک چیه؟ چه ویژگی‌هایی داره و قراره چه کاری برای ما بکنه؟
تکنولوژی‌های امروز.
آمازون چند سالیه که در ادامه تولید کتابخانه‌های الکترونیکی وارد بازار رقابت تبلت‌ها شده و تاکنون چند نسل از تبلت‌های اندرویدی خودش موسوم به فایر رو راهی بازار کرده. با این حال در چند سال اخیر همواره اخبار و شایعاتی در مورد تلفن هوشمند آمازون شنیده می‌شد. ابزاری که می‌تونست آمازون رو وارد میدان رقابتی کنه که امروزه بیش از هر چیز تحت تأثیر تولیدات اپل و سامسونگ قرار داره. آمازون بالاخره این هفته به این شایعات پایان داد و از تلفن هوشمند خودش موسوم به فایرفون رونمایی کرد.
فایرفون یک تلفن اندرویدیه، اما همچون تبلت‌های اندرویدی آمازون سیستم عاملش پیکره بندی اختصاصی شده ای داره که به سیستم عامل فایر شهرت پیدا کرده. سیستم عامل فایر به بازار اپلیکیشن های آمازون متصله و برخلاف گوشی های اندرویدی به اپلیکیشن های پیشفرض گوگل مجهز نیست. آمازون فایرفون رو با صفحه نمایشی 4.7 اینچی راهی بازار کرده و این تلفن هوشمند به یک دوربین 13 مگاپیکسلی مجهزه. دوربینی که لنز اون دیافراگم بازتری نسبت به لنزهای بکار رفته در تلفن های هوشمند کنونی داره و به ادعای آمازون به ویژه در عکس برداری شبانه بهتر عمل میکنه. فایرفون همچنین پردازشگر 4 هسته‌ای 2.2 گیگابایتی داره و رم 2 گیگابایتی اون هم میتونه سرعت کافی رو برای اجرای اپلیکیشن های مختلف فراهم کنه. همه این ویژگی ها از فایرفون تلفنی هوشمند برای رقابت با آیفون یا تلفن های اندرویدی میسازه. با این حال آمازون ادعا کرده که فایرفون این شرکت رو به عرصه رقابت با گوگل میکشونه. گوگل سازنده و ارتقا دهنده سیستم عامل موبایلی اندرویده و البته این سیستم عامل رو به شکلی به تولید کنندگان ابزارهای اندرویدی عرضه میکنه که اونها بتونن تغییرات مورد نیاز خودشون رو در اون اعمال کنند و برای همین گوشی های اندرویدی تولید سامسونگ، سونی، LG یا HTC تفاوت های قابل توجهی با هم دارن. با این حال تفاوت های فایرفون با دیگر گوشی های اندرویدی تنها محدود به استفاده از اپلیکیشن های پیشفرض گوگل مثل جیمیل یا گوگل مپ و یا حتی بازار اپلیکیشن های گوگل نیست و آمازون برای رقابت با گوگل سمت و سوی دیگه یا هدف گرفته. آمازون اخیراً از سرویس آمازون پرایم پرده برداری کرده که از طریق اون کاربرا میتونن از ذخیره فیلم ها و موسیقی های آمازون استفاده کنن، شبیه کاری که گوگل با سرویس گوگل پلی انجام میده. این ویژگی میتونه کاربرای بیشتری رو به تلفن هوشمند آمازون جلب کنه، اگر ذخیره موسیقی و فیلم آمازون بتونه در مقایسه با آنچه گوگل در گوگل پلی عرضه میکنه جذاب‌تر باشه. فایرفون در صورت داشتن قرارداد 2 ساله با قیمت $200 به مشتریان عرضه میشه و کاربران با خرید اون 1 سال اشتراک رایگان آمازون پرایم رو هم خواهند داشت که به طور معمول $100 در سال هزینه داره و علاوه بر خدمات فیلم و موسیقی امکان استفاده از تسهیلاتی در مورد دریافت کالا از آمازون رو به کاربر میده. در سال 2014 و در حالی که اپل و سامسونگ سهم بیشتری از بازار تبلت ها رو به خود اختصاص داده بودند، سهم کیندل فایر از این بازار تنها 2% بود. و حالا باید دید آمازون با تلفن همراه جدیدش تا چه حد میتونه نظر کاربران تلفن های هوشمند رو به خودش جلب کنه و چه سهمی از بازار تلفن های هوشمند رو به خودش اختصاص میده.
فناوری های فردا.
ابزارهای کامپیوتری هر روز به شکل جدیدی وارد زندگی ما میشن. ما حالا فقط با کامپیوترهایی مثل دسکتاپ ها که روی میزمون جا میگیرن یا لپتاپ ها که در کوله پشتیمون هم میشن کار نمی کنیم. کامپیوترهایی مثل گوشی های هوشمند رو در دست داریم. کامپیوترهایی مثل ساعت ها یا عینک های هوشمند رو به دست میبندیم یا به چشم میزنیم. و حتی به زودی در آشپزخونه هامون اجاق های هوشمند متصل به اینترنت خواهیم داشت. اما فکر میکنید کامپیوترهایی هم باشند که برای بلعیده شدن ساخته شده باشند؟ گزارش NPR هاکیه که هر یک از ما ممکنه به زودی به فراخور کامپیوترهایی رو برای بلعیده شدن در جیب هامون داشته باشیم. البته این ابزارهای جدید قرار نیست که جای غذا رو در وعده‌های روزانه ما بگیرند. شاید برای شما عجیب باشه، اما چنین کامپیوترهایی نه تنها تولید شدن، بلکه نمونه هایی از اونها مجوزهای لازم رو هم از نهادهای مرتبط با محصولات غذایی و دارویی دریافت کردند. یکی از شرکت هایی که تاکنون میلیون ها دلار در زمینه پژوهش و تولید چنین ابزارهایی هزینه کرده، شرکت آمریکایی پروتئوس و دیوید اوردلی مدیر محصولات این شرکت به NPR گفته که به باور او به زودی پزشکان در کنار هر قرصی که برای بیماران خودشون تجویز میکنن، ابزارهای دیجیتالی رو هم برای بلعیدن به او میدن که کمک میکنه مسیر و نحوه جذب دارو در بدن ثبت و ضبط بشه. این ابزارک های دیجیتال چطور کار میکنن؟ پروتئوس بر روی حوزه‌ای تمرکز کرده که میتونه عصر پزشکی دیجیتال رو رقم بزنه و دست به کار تولید ابزارهایی که پس از بلعیدن کنش و واکنش های بدن شما از جمله فشار خون یا نحوه جذب دارو رو دنبال میکنن و اطلاعات به دست اومده توسط اونها به راحتی توسط کامپیوترها یا تلفن‌های همراه قابل ردگیریه. اما مهمترین چالش برای تولید کامپیوتری که قابل قورت دادن باشه اندازه، انرژی، ایمنی و قابلیت برقراری ارتباط و ارسال اطلاعات. چنین ابزارک‌هایی باید به اندازه‌ای کوچک باشند که قابل انتقال از طریق گلو باشند و نمونه‌ای که پروتئوس روی اون کار می‌کنه به اندازه‌ای یک دانه شنه که مستقیماً به قرصی که باید ببلعید می‌چسبه. در این حال چنین ابزارک‌هایی نباید به بدن بیمار آسیب بزنند و از این رو در ساخت اونها از موادی استفاده شده که به طور طبیعی در سبد مصرفی روزانه بدن ما هستند. فلزهایی چون منگنز یا مس یا سیلیکون ها. تامین انرژی برای چنین کامپیوترهای کوچکی هم مسئله است. چرا که شما نمیتونید هر روز در سبد تغذیه روزانه تون یک باتری رو ببلید. برای تامین انرژی این ابزارک ها از همون منطقی استفاده شده که در گرفتن الکتریسیته از سیب زمینی یا لیمو کاربرد داره. این ابزارک ها به همون شکل از مایعاتی که در شکم بیمار وجود داره الکتریسیته مورد نیاز خودشون رو تامین می کنند. اما برای برقراری ارتباط و انتقال اطلاعات هم استفاده از سیستم های کنونی مثل بلوتوث ناممکنه، چرا که چنین فناوری هایی نیاز به آنتن هایی خواهند داشت که به افزایش اندازه این ابزارک منجر میشه. پروتئوس برای حل این کار هم از فناوری ارتباطی جدیدی استفاده کرده که والیوم کاندکشن نام داره و با ارسال پارس‌های الکتریکی خفیف که در پوست بیمار احساس میشن اطلاعات رو به ابزار پوشیدنی دیگه‌ای از قبیل دستبند یا ساعت هوشمند منتقل میکنه. این کامپیوترهای بلعیدنی در حال حاضر اطلاعات مرتبط با مصرف دارو رو برداشت و منتقل می‌کنند، اما انتظار میره که در آینده قابلیت‌های دیگه‌ای از جمله در زمینه کنترل مصرف یا توزیع دارو هم بر دوش این ابزارک‌های کوچک گذاشته بشه. باید منتظر شد و دید استفاده از چنین ابزارهایی چه موقع همگیر میشه و با توسعه یک فناوری اینچنینی بشر چه وظایف دیگری رو هم میتونه بر دوش کامپیوترها بگذاره.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارم مانیا منصور با من همراهی کرد. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.